ده به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. درود بر شما شنونده ارجمند، همراه شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا با مجموعی از گزارش و خبر. امروز دوشنبه 9 اسفند ماه بود که در شامگاه اون هستیم، برابر با 28 فوریه 2022 میلادی. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مذاکرات میان نمایندگان دولت اوکراین و روسیه در بلاروس آغاز شد. این مذاکرات در منطقه نزدیک مرز بلاروس و اوکراین با هدف پایان دادن به درگیری‌های نظامی با وساطت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس انجام می‌شود. گزارش شده وزیر دفاع اوکراین همراه معاون وزیر خارجه این کشور از جمله مقام‌های حاضر در این مذاکره هستند. وزیر خارجه بلاروس هم در این مذاکرات حاضر است. پیشتر رئیس جمهوری اوکراین گفته بود که این کشور بدون پذیرش هر گونه پیش شرطی در این مذاکرات حاضر می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک پیام ویدیویی جدید خواستار عضویت فوری کشورش در اتحادیه اروپا شد. آقای زلنسکی خطاب به رهبران اتحادیه اروپا گفت که هدف ما بودن در کنار همه اروپایی‌هاست. پیشتر اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا روز یکشنبه حمایت سریع خود را از اوکراین برای پیوستن به این اتحادیه اعلام کرده و گفتگو با یورونیوز این کشور را که اکنون تحت حملات روسیه است یکی از ما نام برده بود. اتحادیه اروپا روز یکشنبه برای اولین بار در تاریخ تصمیم گرفت که به کشوری در حال جنگ تسلیحات نظامی بدهد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که اتحادیه اروپا 450 میلیون یورو اسلحه به اوکراین خواهد داد. فیلیپو گراندی دبیرکل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خبر داده است که در طول 5 روزی که تهاجم نظامی روسیه به اوکراین می‌گذرد، بیش از 500 هزار نفر از مردم اوکراین به کشورهای دیگر پناهنده شدند. از این تعداد بیش از 280 هزار نفر به لهستان رفتند و مجارستان با پذیرش 85 هزار نفر دومین مقصد پناهجویان اوکراینی محسوب می‌شود. سایر پناهندگان نیز به کشورهای مولداوی، اسلواکی و رومانی رفتند. 300 پناهجوی اوکراینی نیز به بلاروس رفتند. بلاروس در حمله روسیه به اوکراین متحد مسکو است. جنگ در اوکراین باعث آواره شدن صدها هزار نفر در داخل این کشور شده. سازمان ملل برآورد کرده است که ادامه جنگ میتواند منجر به آواره شدن 5 میلیون نفر دیگر شود. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید بالای 98% متن پیشنویس توافق برای احیای برجام به صورت مشترک نوشته شده، ولی به گفته او درباره 3 موضوع اصلی یعنی رفع تحریم‌ها، تضمین‌ها و آنچه برخی ادعاهای مرتبط با برنامه هسته ایران نامید، آمریکا و اروپا هنوز تصمیمی نگرفتند. او با تاکید بر اینکه شورای عالی امنیت ملی ایران راهبری مذاکرات را بر عهده دارد، گفته است این شورا دستورالعمل‌های لازم را به علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در وین داده است و ایران قطعاً از خطوط قرمز خود عبور نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران توضیح دقیقی درباره خط قرمزهای مد نظر نداده است. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز گذشته خبر داده بود که 13 خط قرمز توسط شورای عالی امنیت ملی برای تیم مذاکره کننده مشخص شده است. به دنبال اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی علیه روسیه، کاهش ارزش پول این کشور صبح دوشنبه با آغاز به کار بازارهای مالی در اروپا ادامه پیدا کرد و هر دلار آمریکا از حدود 85 روبل در روز گذشته تا 110 روبل هم معامله شد. با این همه خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند در داخل روسیه بانک مرکزی این کشور نرخ هر دلار را 95 روبل اعلام می‌کند. صبح دوشنبه در مسکو هم بازار سهام مسکو در زمان همیشگی آغاز به کار نکرد.
نسرین افشار سپاسگزاریم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از رادیو فردا. میتوانید خبرها رو بر روی سایت رادیو فردا .com هم پیگیر کنیم. در آغاز نگاهی داریم به آنچه در این مجله برای شما تهیه دیده شده است. مذاکرات بین روسیه و اوکراین ساعتی پیش آغاز شد. نگاهی به ساختار و چشمانداز این مذاکرات.
برای این من گمان میکنم که نگاهی به این ترکیب زمینه رو برای سازش فراهم نمیکنه. وقتی شما یک چهره بسیار ناسیونالیست توسعه طلب رو در هیئت نمایندگی روسیه میتونید رصد کنید.
تحریم های اقتصادی که به تازگی علیه روسیه از سوی جامعه جهانی مطرح و اعمال شده چه تأثیرات دراز و کوتاه مدتی بر اقتصاد روسیه دارد؟
بانک مرکزی روسیه که در واقع حدود 630 میلیارد دلار ذخایر ارزی و طلای این کشور رو در اختیار داره و عدم دستیابیش به سویفت اولا باعث میشه که بخشی از این ذخایر که در بانک‌های غربی است از دسترسش دور بمانند.
و اینکه دختر عباس واحدیان از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی به رادیو فردا میگوید پدرش را که هوشیاری پایینی داشته است از بیمارستان خارج کردند. اینها و خبرهای بیشتر در این مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرها در ساعات اخیر همچنان حاکی از حملات نظامی روس‌ها در برخی نقاط از اوکراین بود. در همین حال هیئت‌های مذاکره کننده روسی و اوکراینی نیز نشست خود را در بلاروس با هدف پایان حمله نظامی آغاز کردند. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کییف پایتخت اوکراین همراه ماست بر روی خط اسکایپ. آنا، در مورد تازه‌ترین خبرها از وضعیت عمومی شهر کییف بگو.
ببینید کییف آرومه، کییف تحت کنترل نیروهای دولتی. میتونم بگم که امروز ما برخلاف روزهای پیشین که امروز روز پنجم جنگ نسبت به چهار روز گذشته حتی صدای انفجار هم نشنیدیم. فکر میکردیم که شاید این به دلیل همین مذاکراتی که در بلاروس در جریانه و ولی تقریبا با اینی که کییف تا حالا امن بود همزمان با آغاز این مذاکرات نه تنها درگیری ها در سایر نقاط اوکراین متوقف نشده بلکه شدت یافته و به خصوص شهر خارکیف دومین بزرگترین شهر اوکراین با 1.5 میلیون جمعیت که اکثریت مطلق آنها روس زبان هستند هدف موشک های گراد و مرچ و بمباران قرار گرفتند. وسط شهر مناطق مسکونی و این حمله تلفات بسیار سنگین در میان قرن زمیان داشته. هنوز آمار دقیق به دست نیامده اما از اهالی اون محل از مقامات محلی اینا میگن یه وضعیت فجیع هست و تمام ناظران بین المللی گفتن که این اقدام جنایت جنگی است. ما البته منتظر پایان این مذاکرات نتایجش هستیم ولی با همین توجه که تحولات روی زمین و اینه که درگیری ها شدت یافته و حتی ترکیب هیئت هایی که هیئت روسی که برای این مذاکره اعزام شده خیلی امیدمون نسبت به موفقیت بودنش میتونم بگم خیلی ضعیفه، به خصوص که دقایق پیش اعلام شده که رئیس جمهور روسیه با رئیس جمهور فرانسه مجدداً تلفنی صحبت کردند و بهشون گفتند که پایان این تهاجم صرفاً دوباره شروط خودش رو تکرار کرده که اوکراین باید حل سلاح بشه. نازی هایی که فقط آقای پوتین در اوکراین میبینه میگه باید از اینجا خارج بشن، اوکراین از عضویت در ناتو انصراف بده و کریمه رو به رسمیت بشناسه. از طرف دیگر اوکراین همیشه میخواسته با روسیه وارد مذاکره مستقیم بشه و روسیه در تمام 8 سال جنگ همواره میگفته من صرفا میانجیگرم و حاضر نبود که با کییف مذاکره شروع کنه. دیروز خودش خود موسکو پیشنهاد مذاکره داد و هیئت اوکراینی در ابتدا استقبال کرده، یه مقدار سرمیانجیگری بلاروس اینا شک داشتن به خاطر اینکه بلاروس خودش شریک روسیه در این تهاجم نظامی، نیروهای خودش رو به اینجا اعزام کرده. اما بعد از اینکه لوکاشنکو امنیت هیئت اوکراینی رو تضمین کرده و روسیه اعلام کرد بی‌شرط برای این مذاکره نداره، کیف از دیشب یه هیئت خودش رو اعزام کرده. امروز صبح یک مشاور وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد اوکراین بر خروج فوری نیروهای نظامی روس از کشورمون از جمله از کریمه و جمهوری های خود خوانده تاکید خواهد کرد. اما حتی داخل خود کشور این سخنان با انتقادهای فراوان روبرو شده و اکثر صاحب نظران و تحلیلگران سیاسی گفتند که ما در اسرع وقت باید شرایط آتش بس و شرایط خروج نیروهای روس، تمام نیروهایی که از 5 روز پیش وارد خاک اوکراین شدن، در این موضوع باید به توافق برسیم. بعدن که این تهاجم تمام شده، مذاکرات جدی سیاسی باید شروع بشه که درباره مسائل سیاسی امنیتی و از این قبیل و که الان اصلا شرایطش فراهم نیست و نمیتونیم اصلا درباره این مسائل پیشیده گفتگو کنیم.
خب وضعیت
به هر حال ما
بله بفرمایید.
نه فقط میخواستم بگم که فعلا ما منتظر همین نتایج این مذاکرات هستیم تا ببینیم بالاخره آیا امیدی هست یا نه، چون روسیه گفته هشت تهدید کرده که اگر این مذاکرات به نتیجه نمیرسه با نیروی چند برابر به تهاجم خود علیه اوکراین ادامه میده.
سپاسگزارم آنا رایسکایا، در ساعت آینده باز هم با تو خواهیم بود در مورد تحولات پیش رو. روز دوشنبه مذاکرات بین هیئت‌های روسی و اوکراینی آغاز شد، همونطور که در گزارش آنا رایسکایا هم شنیدیم. در این خصوص با تورج عطاپکی تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگو کردم و از او در مورد ساختار هیئت‌های مذاکره کننده و چشم‌انداز این مذاکرات پرسیدم. تورج عطاپکی:
چشمانداز مذاکراتی که امروز در حال شکل گیریه چشمانداز چندان روشنی نیست. اینم برخواسته از اون ترکیبی است که هیئت نمایندگی روسیه داره و تلیعه هیچ گشایشی رو در صحنه جنگ باز نمی‌کنه. فقط اشاره کنم که یکی از برجستگان این هیئت نمایندگی روسیه آقای ولادیمیر مدینسکی هستش. ولادیمیر مدینسکی رو با وزارت فرهنگ روسیه میشناسیم، در مقام وزیر فرهنگ از سال 2012 تا 2020 یکی از منادیان فرهنگی روبه گسترش روسیه با یک ناسیونالیسم بسیار بسیار افراطی و توسعه طلب بوده. همیشه خودش هم به روشنی اعلام کرده که روسیه باید به مقام امپراتوری قرن 19 و آغاز قرن 20 برگرده. همیشه هم به عنوان وزیر مشاور در هیئت وزیر مشاور در کنار وزارت فرهنگ مشاور پوتین بوده در مسائل فرهنگی و از این دست. بنابراین من گمان میکنم که نگاهی به این ترکیب زمینه رو برای سازش فراهم نمیکنه وقتی شما یک چهره بسیار ناسیونالیست توسعه طلب رو در هیئت نمایندگی روسیه میتونید رصد کنید. مزید بر این، آنچه که در حقیقت میتونیم رصد کنیم و بتونیم تخمین بزنیم برای وضعیت فعلی اینه که در آستانه خروج هیئت نمایندگی روسیه به این نشست اشارات فراوانی ما میبینیم به کسانی که قراره توی این نشست شرکت کنن، اینکه موضع روسیه همچنان بر انحلال ارتش اوکراین خواهد بود و نه تنها امتناع این کشور به عضویت در ناتو و از این دست و پذیرفتن به نوعی سیطره سیاسی کرملین.
آقای عطاوکی، به نظر میرسه که اینطور که شما میگید شرایط طوری هست که این مذاکرات احتمالاً به بنبست کشیده خواهد شد. در این صورت چه سناریویی رو شما پیش بینی میکنید؟
من گمان میکنم که اگر نتیجه مترتب باشه بر این نشست، شاید شاید یک آتش‌بس باشه، یک آتش‌بس بسیار بسیار محدود و حتما شکننده. و این در حقیقت آن چیزیست که دولت کیف اوکراین میتونه پیشنهاد کنه. روسیه چون این آتش‌بسی رو با اکراه قبول خواهد کرد اگر مجبور بشه قبول کنه، چرا که داوری روسیه اینه که این جنگ باید به سرعت تمام بشه با پیروزی مطلق روسیه و با عقب نشینی و شکست مطلق اوکراین. بنابراین روسیه شاید به سختی تم بده به آتش‌بس، اما آتش‌بس در صحنه در حقیقت سیاسی قابل پیشبینی، آتش‌بس به نظر یک آتش‌بس محدود همونطور که اشاره کردم و شکننده محتمل به نظر میاد.
شاهد دو تحول بودیم، یکی مقاومت مردم اوکراین و دوم تغییر عقیده اروپایی ها که دارن کمک تسلیحاتی میکنن و خیلی حمایت دارن میکنن ظاهرن از اوکراین. در این صورت چگونه خواهد شد؟
البته به این دو عاملی که شما به درستی اشاره کردید باید عامل سوم میرم اضافه کنیم و اون هم وضعیت داخل روسیه هستش، نارضایتی مردم که صداش رو بیشتر و بیشتر داریم میشنویم، وضعیت اقتصادی که بسیار برای مردم نگران کننده است، رپش رو دارن میشنوند در مسکو و شهرهای بزرگ. بنابراین اگر این عامل سوم رو به اضافه کنیم، من گمان میکنم که شاید یکی از گزینه‌های محتمل در چشمانداز قابل پیشبینی این باشه که ما باید شاهد یه تحولاتی در مسکو باشیم. اگر در بروی همین پاشنه به چرخه و اگر بتونه در حقیقت به پوتین همچنان سکاندار این جنگ باشه و این کشتیه در حقیقت که میره به گل بنشینه به داوری من باشه، بنابراین یه تقابل بین کشورهای مقدم اتحادیه اروپا و روسیه نامحتمل به نظر نمیاد.
تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، همزمان با مذاکرات حل و فصل بحران بین دولت اوکراین و روسیه که در جریان است. اما امروز در ادامه اعتراض‌های جهانی در محکومیت تهاجم روسیه و همبستگی و همصدایی با مردم اوکراین، شهر کلن هم مانند دیگر شهرهای بزرگ آلمان روز دوشنبه شاهد یک راهپیمایی بزرگ بوده. جزئیات بیشتری رو در این ارتباط از شهرام میریان می‌شنویم.
پس از شرکت بیش از 100 هزار تن در تظاهرات روز شنبه برلین علیه تهاجم روسیه به خاک اوکراین، روز دوشنبه هم خیابان‌های شهر کلن شاهد چنین برنامه‌ای بود. این حرکت اما با تظاهراتی که در شهر برلین برگزار شد تا اندازه‌ای تفاوت داشت و آن از این قرار است شهروندان شهر کلن یک سنت دیرپای خود را که همه ساله به صورت کارناوال برگزار می کردند امسال رها و آن را بدل به یک راهپیمایی 5 ساعته صلح و ضد جنگ کردند. در یکی از فراخوان‌های این تظاهرات که شرکت کنندگانش با لباس‌های کارناوال شرکت داشتند، آمده همراه با مردم جهان علیه تهاجم ولادیمیر پوتین به پا خیزیم و نگذاریم استقلال و موجودیت اوکراین کشوری مستقل و دموکراتیک خدشه‌دار شود. در این تظاهرات ایرانی‌های ساکن شهر کلن هم حضور داشتند و 3 تن از آنها اینطور به رادیو فردا گفتند.
10,000 نفر در شهر کل به خاطر حمایت از مردم اوکراین، به خاطر اینکه کشوری که درش دموکراسی حاکم بود توسط رژیم پوتین اشغال شد، روسیه هیچ موقعیتی در جهان امروز نداره. شهر کل جشن ملی کارنوال صرف نظر کرد، همه مردم اینجا در شهر کل حضور پیدا کردن. بشریت امروز آگاهه و نمیشه امروز دموکراسی رو به خطر انداخت، همونطوری که رئیس جمهور اینجا اعلام کرد که دموکراسی توان و نیروی خودش داره برای مقابله.
من در همبستگی با مردم اوکراین که به کشورشون تجاوز شده، یک تجاوز در قرن 21 با نیروهای نظامی، کسی به خودش اجازه بده وارد مرزهای کشوری بشه و بخواد اونو در تصرف خودش در بیاره، طبیعتاً با هیچ گونه مرام انسانی و حقوق بین‌الملل سازگار نیست و به همین دلیل من در اینجا حضور دارم که همبستگی خودم و یک با مردم اوکراین در دفاع از صلح علیه تجاوز، چون تجاوز روسیه و پوتین که میخواد یک امپراتوری گسترش بده، علیه اون هستم که جامعه جهانی ببینه و دیکتاتورهایی مثل پوتین، مثل خامنه ای و مثل اسد و امثال هم ببینن، یاد بگیرن که اگر بخوان حرکتی این چنین بکنن، جامعه جهانی چنان مشتی توی دهان اونا خواهد زد که بلند نخواهد شد. از نگاه من این پایان پوتین و پوتینیست و پایان کشورگشایی.
من در این تظاهرات که تبدیل میشه به یه راهپیمایی عظیم شرکت کردم به خاطر همبستگی با مردم اوکراین هستش. در همین رابطه اعتراض به پوتین هستش. عرض کنم که اینجا که من ببینم شعارهای شده، شعارهای ضد جنگ، اکثرا بیشترینش این هستش که نوشته شده که پوتین جنگو خاتمه بدین و تجاوز به اروپا. میبینم یه تابلوی هستش اینجا، پرچم‌هایی که من اینجا میبینم اکثرا پرچم اوکراین در دست اکثر مردم هستش که اینجا برای صلح اینجا جمع شدن. این تجمع الان چند سخنرانی داشت، یکی از سخنرانی‌هاش خانم شهردار شهر کن بود و بعد از این قراره که این جمعیت حرکت بکنه. اینجور که به نظر میاد امروز تمام شهر کن تحت اشغال فقط تظاهر کنندگان هستش. راهپیمایی شروع شد و به راهپیمایی ادامه میدیم.
در فراخوان‌هایی که در راهپیمایی روز دوشنبه شهر کلن دست به دست می‌گشت، آمده روزهای شنبه و یکشنبه آینده نیز حرکت‌های مشابهی در همبستگی با مردم اوکراین و علیه روسیه به صورت چند تجمع و راهپیمایی در شهر کلن برگزار خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اینجا می رویم و بخشی از پیام های شنوندگان رادیو فردا رو می شنویم که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده.
به نظر من برای سرنگونی آقای پوتین باید تمام کشورها، امریکا، اروپا، همه دست به دست هم بدن تا این دیکتاتور رو از بالا بکشن پایین، و اگر تحریما رو زیاد بکنن مردم روسیه علیه پوتین بلند میشن و تظاهرات باید در تمام کشورها علیه پوتین اجرا بشه. اگر این کارو نکنن بعد اون موقع عاقبت بدی داره. باید زودتر مردم به فکر این باشن که تظاهرات عظیم انجام بدن که پوتین دست از این دیوونگریاش برداره.
پوتین فکر میکرد در عرض یه دو روز به قول معروف کیف رو میگیره و فرش قرمز واسش بلند میکنن، ولی خب مقاومت زلنسکی و مردم خوب اوکراین باعث شد درس بزرگی بگیره. و نظر من همیشه دیکتاتورها تو محاسباتشون اشتباه میکنن.
این حمله ارتش پوتین به اوکراین درست مثل یک آدم قدار چش گردن کلفت لات محله که حالا از قدرت بدنی خوبی هم برخورداره و میخواد خودنمایی بکنه در دنیا و جایگاه قدرت خودش نشون بده، حمله کرده وحشیانه به طرف اوکراین و داره قتل عام میکنه مردم اوکراین را. امیدوارم که ارتش روسیه زمینگیر بشه، به باتلاق فرو بره که تبعات بسیار سنگینی برش داشته باشه و این پوتین جنایتکار سر جای خودش بنشینه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حضور قهرآمیز روسیه در اوکراین و واکنش کشورهای غربی و جهانی که به خصوص به شکل تحریم‌ها و تنبیه‌های اقتصادی علیه روسیه جلوه کرده، موضوعی هست که با فریدون خاون، کارشناس اقتصادی، در میون گذاشتم. نخست از او در مورد تأثیرهای کوتاه و درازمدت این تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه پرسیدم.
ببینین، شاید این اولین بار باشه که چنین وحدتی در سطح جهانی بین کشورهای پیشرفته، به خصوص ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، کانادا، یک چنین وحدتی و همزبانی در سطح جهانی به وجود میاد در مورد اعمال فشار و به خصوص از لحاظ اقتصادی بر یک کشور و اون هم کشوری به عظمت روسیه که یکی از قدرت‌های بزرگ هسته‌ای دنیاست و امکانات و حاشیه مانورش هم زیاده. روسیه به خصوص در عرصه‌هایی مثل نفت و گاز تأثیر بسیار زیادی داره بر وضعیت جهان و همینطور اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص و همینطور در عرصه بسیار مهم و استراتژیکی مثل گندم اولین کشور صادرکننده دنیاست و در بسیاری از عرصه‌های مربوط به فلزات حساس هم دارای امتیازات و موقعیت‌هایی است که میتونه تأثیر بذاره بر اقتصاد جهانی و در این زمینه هدف غرب به خصوص این هست که تصمیم‌هایی که میگیره در مورد تحریم روسیه ضرباتی بر اقتصاد کشورهای پیشرفته وارد نکنه. به همین دلیل ما میبینیم که به خصوص در عرصه مربوط به سویفت یعنی شبکه‌ای که در واقع نبض حیاتی نظام مالی دنیا هست و عملاً 200 کشور با حدود 11,000 12,000 مؤسسات مالی و بانکی از این طریق با هم ارتباط برقرار میکنند، دستیابی روسیه رو قطع کرده ولی چند تا از بانک هایی رو که اینها مهم هستند به خصوص در عرصه مبادلات گاز و نفت اینها رو اجازه میده کماکان به سویفت دستیابی پیدا بکنند. یکی از مهمترین تحریم هایی که از سوی غرب علیه روسیه گرفته شده قطع دستیابی بانک مرکزی روسیه است به سویفت. بانک مرکزی روسیه که در واقع حدود 630 میلیارد دلار ذخایر ارزی و طلای این کشور رو در اختیار داره و عدم دستیابیش به سویفت اولا باعث میشه که بخشی از این ذخایر که در بانک‌های غربی است از دسترسش دور بمانند و به خصوص نتواند آنگونه که میخواهد از نرخ روبل پول ملی روسیه جانبداری بکنه و به همین دلیل ما شاهد اون هستیم که در حال حاضر همین امروز گزارش هایی که رسیده نشون میده که حداقل پول روسیه 30% سقوط کرده و صفها در برابر بانک ها رو به افزایش میره در مناطق مختلف روسیه و این ضربه بزرگی است چون به خصوص کشورهای غربی مایلند که از این طریق افکار عمومی روسیه بیش از پیش تحت تاثیر قرار بگیرند و مقابلشون با قدرت پوتین رو به گسترش بره، به خصوص به خاطر اینکه وضعیت تورم در روسیه تا قبل از این رویدادها وضعیت درخشانی نبود و با توجه به این مشکلی که پیش آمده در حال حاضر و به خصوص سقوط روبل این خطر وجود داره که تورم در روسیه بیش از پیش افزایش پیدا بکنه و قدرت خرید مردم به سرعت در روسیه سقوط بکنه.
بله. آقای خاوند، فکر میکنید که چه بازنگری اروپا خواهد داشت برای تامین انرژی به جای روسیه؟
ببینین، روسیه حدود 40% گاز اتحادیه اروپا و 30% نفت اتحادیه اروپا رو تامین میکنه و در حال حاضر هم تصمیم نداره این شیر گاز و نفت رو به روی کشورهای اروپایی ببنده چون این یک مرغ تخم طلایی هست که یک سوم بودجه روسیه رو تامین میکنه ولی این خطر وجود داره که به دلایل دیگر این ارتباط قطع بشه و در همین حال هست که اولا همونطور که عرض کردم کشورهای غربی سعی کردند که تا اونجایی که امکان داره صدور نفت و گاز به بازارهای جهانی از سوی روسیه به نوعی ادامه پیدا بکنه مگر اینکه رویداد خیلی خیلی غیر مترقبه ای پیش بیاد و از طرف دیگه تلاش کردند از منابع دیگری این نفت و گاز رو تا اونجایی که ممکنه تامین کنند، از جمله نفت گاز شیل آمریکا یا از طریق به اصطلاح گاز مایع از طریق کشتی به کشورهای اروپایی قرار حمل بشه و حمل هم میشه. ناوگانهایی الان شروع کردن به رفت آمد بین دو سوی اقیانوس اطلس برای تامین گاز اروپا. کشورهای درجه دوم گاز مثل مثلا الجزایر هم در این زمینه تلاش‌هایی می‌کنند، ولی این طبیعیه که ما در حال حاضر در خود اتحادیه اروپا شاهد افزایش شدید قیمت انرژی هستیم و این به تورم به خصوص در شرایط کنونی دامن میزنه و روی قدرت خرید مردم در این کشورها تأثیر میگذاره. سعی میکنند از راههایی که ممکنه تا اونجا که امکان داره بتوانند جلوی تأثیرات منفی کاهش صادرات گاز و نفت روسیه رو اگر اتفاق بیفته بگیرن.
بفرمایید که اساساً این حمله اخیر روسیه به اوکراین چه پیامدهای اقتصادی مهمی میتونه برای روسیه داشته باشه در کوتاه مدت؟
ببینید، مهمترین تأثیری که این میگذاره بر خود اقتصاد روسیه این هست که اعتماد جهانی رو نسبت به این اقتصاد به شدت متزلزل میکنه و در بعضی از عرصه ها به خصوص مسائل مربوط به پول و تورم بر اقتصاد روسیه به شدت تأثیر خواهد گذاشت. از طرف دیگه در کوتاه مدت به خصوص خطری که در حال حاضر بر فراز سر مافیای روسیه یا اولیگارک های روسیه سنگینی میکنه اینه که در تمام کشورهای پیشرفته جهان علیه اموالی که این اولیگارک ها جمع کردن و اموال بسیار بسیار زیادی هم هست تصمیمات خیلی شدیدی گرفته بشه و حتی مبادلت بشه به ضبط این اموال از کشتی های تفریحی گرفته تا آپارتمان ها و املاک مجللی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا اینها به دست آوردن.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
عباس واحدیان شاهرودی یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی و مدنی است که در خرداد 1398 با انتشار این بیانیه خواستار کنارگیری علی خامنه‌ای از قدرت و گذار از نظام جمهوری اسلامی ایران شدند. هنگامه واحدیان، دختر آقای واحدیان، روز دوشنبه به رادیو فردا گفته است که امروز صبح از طریق یکی از کارکنان بیمارستان مطلع شده که پدرش که هوشیاری پایینی داشته از بیمارستان توسط ماموران خارج شده. فرشته قاضی در این ارتباط گزارش می‌دهد.
خانواده عباس واحدیان شاهرودی از وخامت حال این زندانی سیاسی و انتقال او در حالت نیمه هوشیاری به بیمارستانی در مشهد خبر دادند. هنگامه واحدیان شاهرودی، دختر عباس واحدیان شاهرودی، به رادیو فردا میگوید که صبح روز دوشنبه 9 اسفند پدرش از بیمارستان به مکانی نامعلوم منتقل شده.
دیشب انگار که هولوش ساعت 10 شب بود که یه عکاسی به پیج اینستاگرام من پیام داد که انگار که پدرم بیمارستان بستریه و بیمارستان امام رضا مشهد با علم مسمومیت از شب قبل. من مراجعه کردم بیمارستان و انگار که بخش پذیرش بیمارستان گفتش که باید برم بخش مسمومی چون که بستری شده از شب گذشته. بعد که رفتم اونجا حراست اجازه ملاقات به من رو نداد. گفتش که چون سیاسی هستش ما اجازه نداریم که بگیم کی آوردنش، کی میبرنش یا حتی چه علائمی داشته. اونجا یه درگیری به وجود اومد و توی دفتر حراست دستگیر شدم. یعنی نگه هم داشتن اونجا. بعد گفتش که اگر که قاتل بود اجازه ملاقات داشت. ولی چون زندانی سیاسی نیست. نگفتن اصلا مرخص شده بردنش، ما هم هیچ اطلاعی نداریم. تا اینکه امروز صبح دوباره یکی دیگه از دوستامون که توی همون بخش که پرستار هستن دوباره به ما اطلاع دادن که ساعت 9 صبح دارن از بیمارستان خارجش میکنن، ولی هنوز علائم هوشیاریش پایین بود، نمیتونسته که کجاست و چطوریه. ولی خب از بیمارستان خارجش کردن، گفتن که ما میخوایم منتقلش کنیم زندان. ولی خب مطمئنم که دارن دروغ میگن، به احتمال زیاد دوباره برش میگردونن اطلاعات و دیگه خب خبر دیگه ای ما ازش نداریم. در حال حاضر چند روز قبلش که به ما زنگ زده بود دوباره به خاطر فشار خون برده بودنش بیمارستان، ولی بازم به ما اطلاعی نداده بودن که مثل حالش بد میشه، بیهوش میشه، میبرنش بیمارستان، فشارش که دوباره برمیگرده سر جاش، برش میگردونن توی انفرادی. دو شب قبل که دوباره حالش خیلی بد میشه با علائم مسمومیت غذایی میبرنه، یعنی که نمیدونم چی به خوردش دادن که این اینطوری شده. چون پرستار به من گفتش که ضربان قلبش به شدت پایین بوده، نفس نمیتونسته بکشه و هوشیاریش خیلی کم بوده. فقط برگشته به من گفته که بهشون بگو که به من به زور غذای تلخ دادن. میگه ما متوجه نشدیم که مثلا چی به خوردش دادن، میگه چون اصلا نمیتونسته درست حرف بزنه. فقط گفته که به بقیه بگو به زور به من غذای تلخ دادن.
عباس واحدیان شاهرودی یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی و مدنی است که در خرداد 1398 با انتشار این بیانیه خواستار کنارگیری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از قدرت و گذار از نظام جمهوری اسلامی شدند. آقای واحدیان شاهرودی اواخر مرداد همان سال در پی یورش ماموران امنیتی به منزلش در مشهد بازداشت و به اتهام توهین به رهبران پیشین و فعلی جمهوری اسلامی، تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام و مصاحبه با رسانه‌های مخالف در مجموع به 21 سال حبس محکوم شد. هنگامی واحدیان شاهرودی میگوید که مسئولیت جان پدرش با دستگاه قضایی و آیت الله خامنه ای.
فقط نگرانی ما همین موضوع هستش که هنوز بهبودی کامل نداشته، هوشیاریش کامل نبوده. فقط به خاطر اینکه تجمع نشه جلوی در بیمارستان و بیشتر از اطلاع رسانی نشه از بیمارستان خارجش کردن، و اینکه اگر هر اتفاقی که بیفته مسئولش وزارت اطلاعات و خود خامنه ای هستش. چون پدر من در سلامت کامل بود که اینا دستگیرش کردن و ما به همه گوشزد کردیم، گفتیم که این دندوناش مشکل داره، ریه‌هاش مشکل داره و باید از نظر قضایی درست حسابی بهش رسیدگی بشه. اگر نمیتونن به وضعیت زندانی رسیدگی کنن، آزادش کنن آقا، یا این که درست رسیدگی کنن، زندانی دست توه. خانواده‌اش باید از یه لحاظه اطمینان خاطر داشته باشن، نه اینکه هر روز ما درگیر بیمارستان و دادگاه و نمیدونم این
ورانور باشیم،
هیچ ارگانی هم به ما جواب نده.
عفو بین الملل 13 بهمن امسال در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به حبس طولانی مدت عباس واحدیان شاهرودی در سلول انفرادی اعلام کرد که این فعال سیاسی چند ماه گذشته را تقریبا به شکل شبانه روزی در یکی از سلول‌های انفرادی در یک بازداشتگاه بی‌نام و نشان در مشهد بدون دسترسی به هوای تازه و نور طبیعی و همچنین محرومیت از مراقبت‌های پزشکی سپری کرده است.
آخرین بار تقریبا نزدیک یک ماه تا یک ماه و نیم پیش به ما یک ملاقات توی سالن خود اطلاعات دادن با حضور مامورا، که بابا همچنان اونجا از درد دندوناش اذیت بود، که میگه دندونام خیلی داره اذیتم میکنه. اینا یک جلسه منو بردن پیش دندونپزشک، عکس و فیلماشون رو گرفتن از من، دیگه هم رسیدگی نکردن. ولی فقط از درد دندون و فشار خون بود که ناراحت بود، مسمومیت قضایی و اینها نبود.
در سالهای اخیر شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی به دلیل اعتصاب قضا یا عدم دسترسی به داروهای ضروری و درمان مؤثر، عدم انتقال به موقع به مرکز درمانی یا دلایل مشکوک دیگر جان باختند. نمونه اخیر را مرگ بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز ایرانی است که بنابر گزارش‌ها تعلل قوه قضاییه در اعزام او به بیمارستان منجر به مرگ او شده است. این مسئله نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامتی سایر زندانیان سیاسی را هم دامن زده. خانواده سپیده قلیان می‌گویند این فعال مدنی بار دیگر به بیماری کرونا مبتلا شده و علی‌رغم بروز نشانه‌های حاد، مسئولان زندان از دادن مرخصی استعلاجی به او خودداری می‌کنند. در زندان کرج هم آرشام رضایی فعال مدنی در اعتراض به مخالفت مسئولان زندان با اعزام وی به مرخصی درمانی اعتصاب قضا کرده است. گزارش‌ها از وخامت حال این زندانی سیاسی حکایت دارند. سهیلا حجاب دیگر زندانی سیاسی است که به دلیل وخامت حال از بند زنان زندان کرمانشاه به بیمارستان منتقل شده. گزارشی درباره چگونگی وضعیت سلامتی سهیلا حجاب پس از انتقال او به بیمارستان منتشر نشده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان هاست. با این حال، مسئولان این نهادها همراه با نهادهای امنیتی با مخفی‌کاری، جعل روایت و فشار بر خانواده‌های زندانیان و جانباختگان از هر گونه پاسخگویی و پذیرش مسئولیت سرباز می‌زنند. جامعه
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
همچنان با فرشته قاضی هستیم، این بار با گزارشی دیگر. محمد رضا فقیهی و آرش کیخسرویی وکلای دادگستری در ایران روز یک شنبه علیه آیت الله خامنه ای، حسن روحانی و اعضای وقت ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام جرم کردند. ثبت این شکایت در حالی صورت می‌گیرد که 23 مرداد به همراه چند وکیل و فعال مدنی به دلیل خودداری از امضای تعهدنامه مبنی بر عدم شکایت از آیت الله خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت کرونا توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و با قرار وثیقه آزاد شدند. فرشته قاضی
محمد رضا فقیهی و آرش کیخسروی وکلای دادگستری در ایران روز یکشنبه 8 اسفند علیه آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهور وقت و اعضای وقت ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام جرم کردند. در شکوایه 22 صفحه‌ای محمد رضا فقیهی و آرش کیخسروی که روز یکشنبه در دستگاه قضایی به ثبت رسید، مقام‌های تراز اول جمهوری اسلامی در جریان مدیریت کرونا در ایران به تسبیب در قتل غیرعمد بیش از 100 هزار نفر از مردم ایران و سوء استفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی در روند مبارزه با ویروس کرونا متهم شدند. سایت امتداد خبر داده است که این دو وکیل دادگستری از دادستان خواستند نظرات کارشناسی نهادهای مستقل مدنی هم جهت تبیین بیشتر عملکرد مجرمانه مسئولان جلب شود. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دی ماه 1399 واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرده و بر تولید واکسن داخلی تاکید کرد. با بالا گرفتن بحران اما او روز 20 مرداد کرونا را مسئله اول و فوری کشور خواند و خواستار تامین واکسن به هر شکل ممکن شد. او پیشتر بیماری کرونا را تنها یک بیماری قضایی خوانده و گفته بود که این بلا به نظر ما بلای آنچنان بزرگی نیست و از این بزرگتر هم بلا وجود داشته. می توانند با دعا و با توسلات خیلی از مشکلات را برطرف کنند. دستور منع خرید واکسن‌های کرونا بریتانیایی و آمریکایی توسط رهبر جمهوری اسلامی، تأخیر در خرید و واردات سایر واکسن‌های خارجی و ناتوانی ستاد اجرایی فرمان امام در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا سبب شد که برنامه واکسیناسیون کرونا در ایران با تأخیر و کندی مواجه شود و تعداد زیادی قربانی شوند. بسیاری از تحلیلگران همان زمان اعلام کردند که علت اصلی ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی به ایران تلاش ستاد اجرایی فرمان امام برای تولید واکسن داخلی و به انحصار درآوردن بازار آن در کشور بوده است. این ستاد که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، تبلیغات گسترده‌ای را مبنی بر تولید گسترده واکسن ایرانی برکت آغاز کرد. حتی وعده داد که تا شهریور ماه 50 میلیون دوز واکسن تحویل می‌دهد و عملاً مانع واردات گسترده واکسن به کشور شد. همزمان نهادهای مختلف جمهوری اسلامی به ویژه نزدیک به سپاه پاسداران از چندین واکسن رونمایی کردند که به گفته آنها قرار بود تولید شوند، ولی همچنان از وضعیت آنها خبری نیست. این آشفتگی‌ها سبب شد که آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور به شدت افزایش پیدا کند و نهایتاً رهبر جمهوری اسلامی ناچار شد 20 مرداد امسال بگوید واکسن به هر طریق ممکن تامین شود. ثبت شکایت محمد رضا فقیهی و آرش کیخسروی از آیت الله خامنه ای و دیگر مسئولان وقت جمهوری اسلامی در حالی صورت می گیرد که این دو وکیل دادگستری 23 مرداد ماه همراه با مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، مریم فراافراز و لیلا حیدری به دلیل خودداری از امضای تعهدنامه مبنی بر عدم شکایت از رهبر و دیگر مقامات جمهوری اسلامی بازداشت شدند. آنها متهم به تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام شدند و در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند. مهدی محمودیان فعال مدنی اما همچنان در زندان به سر می‌برد.
فرشته قاضی گزارش میداد و میرسیم به لحظات پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا. موضوعات مهم روز از جمله تحولات در اوکراین را همکارانمان در ساعات پیش رو دنبال خواهند کرد و همراه شما خواهند بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا در ساعت 10 شب به وقت تهران. من کیان منوی همراه با همکارانم در این گروه خبری فعلا به شما بدرود میگیم.